اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، صبح بخیر. ساعت 5:30 صبح روز پنجشنبه 25 مای جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 9 شام روز چهارشنبه 14 مای جون 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم. برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده طی یک اعلامیه گفت روز سه شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به وزارت دفاع صلاحیت داد تا رقم سربازان آمریکایی را در افغانستان تعیین کند. آقای متیس گفت خطر دهشت افغانی هنوز وجود دارد و رفع این خطرات مستلزم تعهد برای شکست دادن سازمانهای دهشت افغانی است که ایالات متحده، کشورهای دیگر و مردم افغانستان را تهدید می کند. در این اعلامیه از حضور شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش، القاعده و دیگر گروه های فعال دهشت افغان در افغانستان به عنوان مثال از این خطرات یاد شده است. همچنان گفته شده که حکومت منتخب دموکراتیک افغانستان از جانب طالبان به آزمون‌ها مواجه می باشد. اعلامیه وزیر دفاع ایالات متحده حاکی است که دارای رئیس جمهور ترامپ اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد. آنها اجازه نخواهند داد که افغانستان دوباره به سکوی از حملات بر آمریکا و کشورهای متحد آن مبدل گردد. جیمز متیس گفت سپردن صلاحیت به وزارت دفاع به ذات خود به مفهوم تغییر در شمار سربازان مستقر در افغانستان نیست، بلکه این اطمینان را میدهد که وزارت دفاع ایالات متحده میتواند عملیات را تسهیل بخشیده و تعهد آمریکا را به وضعیت امنیتی که به صورت در حال تحول است عیار سازد. همچنان به نیروهای آمریکایی دست بازتری برای فراهم آوری قوای هوایی و دیگر حمایت‌های حیاتی می‌دهد. رئیس اردوی پاکستان در مورد حمله یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی که دو قمندان کلیدی شبکه دهشت افغان حقانی را در اوایل این هفته در شمال غرب آن کشور کش شدیداً انتقاد نموده است. جنرال قمر باجوا گفت اقدامات یک جانبه مانند حملات طیاره های بی پیلوت و غیره عواقب معکوس داشته و خلاف همکاری های جاری و شراکت استخباراتی بین پاکستان و ایالات متحده است. منابع امنیتی پاکستان روز سه شنبه گفتند حمله راکت در قبل از طلوع آفتاب در آن روز یک پناهگاه مزنون جنگجویان را در منطقه دورافتاده هنگو تخریب نموده است. شاهدان میگویند در این حمله ابوبکر، قمندان این شبکه دهشت افغان متحد طالبان، کشته شده است. وزارت دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه به صدای آمریکا گفت که آمریکا کدام حمله ای را در این اواخر بر پاکستان انجام نداده است. مقامات آمریکایی از دیر زمان است که ادعا میکنند طالبان به خصوص شبکه حقانی به صورت مخفی از اداره استخبارات پاکستان کمک دریافت مینمایند تا حملات دهشت افغانی را در آن سوی سرحد انجام بدهند. بزرگترین انجمن اسلامی آلمان میگوید در راهپیمایی آخرین هفته که به نام راهپیمایی صلح مسلمانان علیه دهشت افغانی نامیده می شود اشتراک نخواهد کرد. اتحادیه ترکای مسلمان میگوید مظاهرات در شهر کلن پیام دادرسی را خواهد فرستاد. این اتحادیه میگوید بر پایه همچون راهپیمایی ها نشان خواهد داد که تنها مسلمانان باید با دهشت افغانی بین المللی مقابله کنند. از جانبی هم به گفته این انجمن اسلامی در گرمای تابستان روزداران نباید ساعتها راهپیمایی کنند. یک مقام ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که روز چهارشنبه اقدامات قانونی در برابر سه عضو این اتحادیه اتخاذ خواهد شد. دلیل اقدامات در برابر جمهوری چک، هنگری و پولند عملی نشدن تعهد این کشورها مبنی بر پذیرش پناهجویان خوانده شده است. ژان کلود یونکر کمیشنر اتحادیه اروپایی گفته است که این سه کشور عضو اتحادیه اروپایی از بیش از یک سال بدین سو هیچ پناهجویی را در سال 2015 میلادی زمانی که موج از پناهجویان به کشورهای اروپایی سرازیر شد دول عضو این اتحادیه تعهد کردند تا هر کدام پناهجویان را در کشورهایشان بپذیرند. بر اساس این پلان قرار بود 160 هزار پناهجو که اکثرشان در ایتالیا، یونان و سایر دول اروپایی به سر می‌برند از سوی اعضای اتحادیه اروپایی پذیرفته شوند، اما در آن زمان جمهوری چک، هنگری، رومانیا و سلواکیا با این طرح مخالفت کردند. حتی هنگری و سلواکیا اقدامات قانونی را در برابر این طرح روی دست گرفتند. پولند گفته است که ترجیح میدهد تا جریمه شود و یا به محاکمه کشانیده شود، نه این که پناهجویان مسلمان را بپذیرد. حکومت پولند بارها گفته است که پناهجویان مسلمان ممکن تهدید دهشت افغانی باشند. ماریوش بلاسچک وزیر داخله پولند گفته است که حتی چند هزار محدود پناهجوی مسلمان می تواند آینده پولند را با خطر مواجه کنند. آقای بلاسچک در مورد تهدید پناهجویان مسلمان گفته است که مسلمانان جامعه محصور خود را تشکیل می دهند که به گفته او به دهشت افغانان کمک خواهند کرد. در عین حال مسلمانان در وارسا پایتخت پولند روز چهارشنبه پس از آن یک گردهمایی‌شان را لغو کردند که آنان از سوی ملی‌گرایان راست افراطی در آن کشور تهدید شدند. احمد اطال رهبر مسلمانان در شهر وارسا گفته است که آنان از طریق اینترنت پیام‌های مملو از نفرت و تهدید نسبت به مسلمانان را گرفته‌اند. سیستم سختگیرانه امور مهاجرت در هنگری باعث شده که حدود 7000 پناهجو به سرنوشت در سربستان با آینده نامعلوم به سر برند. تامس باسک، نماینده ویژه شورای اروپایی در امور مهاجرین و پناهجویان که از دو کمپ مهاجرین در هنگری دیدار کرده، در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت که این مهاجرین از آزادی‌های خود محروم شده‌اند. در این کمپ هایی که از کانتینر درست شده در حدود 400 مهاجر زندگی می کنند که از جنگ ها از سوریه، عراق و افغانستان فرار کردند. از ماه اکتبر سال 2015 تا حال 348,820 سوری و 182,985 افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند که بیشترین آن در آلمان بوده است. شنوندگان عزیز، به اینجا میرسیم به پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که با گرم شدن هوا ویروس پولیو بیشتر در محیط انتشار می یابد و آنها تلاش می کنند که هیچ طفلی از واکسین باز نماند، زیرا در این فصل خانواده ها بیشتر از یک جا به جای دیگر می روند. مکیه منیر گزارش می دهد.
میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان میگوید که با گرم شدن هوا خطر انتقال ویروس پولیو از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر بیشتر می شود. او در مصاحبه با صدای امریکا گفت که باید والدین به واکسین کردن اطفالشان بیشتر توجه نمایند، زیرا بیشتر خانواده ها با گرم شدن هوا از مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر می روند و ممکن از مناطقی که هنوز هم در آن ویروس پولیو در گردش است ویروس را با خود انتقال بدهند.
هوا گرم شده، در هوای گرم دو مشکلات اساسی هستند. یکی که ویروس پولیو سرایتش نسبت به دیگر سیزن ها زیادتر میشه. دومی که در یک سیزنی است که در وقت مردم از ساحت گرم به ساحت یخ میره. زونی جنوب شرق کشور زیادتر مردم در شهر کابل میه. او ساحتی هستند که در اوج ویروس پولیو در سالهای گذشته بودن و خطری هستند که از اون طرف ویروس پولیو به این طرف آورده شود. از این خاطر ما باید بسیار محتاط باشیم که هیچ طفل ما از واکسین نمیره.
اما میوند افزود که در افغانستان تغییراتی در گزارش واقعات مثبت پولیو وجود ندارد و واقعات مثبت پولیو هم در زمستان و هم در تابستان وجود دارد، اما او به مادران تاکید کرد که باید اطفالشان را این آمدن واکسیناتور واکسین کنند.
و ما که در هر ماه واکسین در پشت دروازه شما میه، می واکسین در ماه ضرور است برای طفل.
عذرا مادری که در هر ماه منتظر واکسیناتور می باشد تا بیاید و اطفالش را واکسین کنند. او از مادران خواست که اطفالشان را با آمدن واکسیناتور واکسین کنند تا به فلج پولیو مبتلا نشوند.
چون هوا گرم شده اطفالتان را واکسین کنید تا فلج نشود. من مادر هستم که من منتظر واکسیناتور می باشم که بیای اطفال ما را واکسین بکند تا فلج نشود.
پولیو مرضی است که تداوی ندارد. پس با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن طفلتان او را از مصاب شدن به فلج پولیو نجات بدهید.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
در قبال نگرانی از افزایش حملات تروریستی در کابل که شمار زیاد کشته و زخمی بر جای گذاشت، انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد به منظور همبستگی با مردم افغانستان و تعهد ملل متحد برای ماندن با افغانستان وارد کابل شد. در مورد میکانیزم برخورد ملل متحد با کشورها و اینکه چگونه ملل متحد میتواند در یک کشور پا در میانی کرده و مداخله کند، با دو تن از کارشناسان صحبت کردیده که نخست سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق در پوهنتون کابل، در مورد روشنی میاندازد.
خب چیزی که مهم است که سازمان ملل متحد تلاش اساسیش است که ضریب خشونت ها را در سطح بین المللی کاهش بده و دولت ها را وادار بکنه، توصیه بکنه، ترغیب بکنه که در یک فضای پر از امنیت صحابه با هم زندگی بکنه و همیشه به عنوان یک پل، یک میانجیگر علاقه داشته که از خشونت ها و از هر نوع آسیب هایی که میتونن ملت ها را به جان هم بیاندازه و یا از جنگ های داخلی جلوگیری بکنه تلاش های خود کرده. شاید یکی از فرق های اساسی سازمان ملل متحد فرق های بشر دوستانه باشد تا هی که از حقوق اکثر مردم، چی اقلیت چی اکثریت در داخل کشورهایشان و یا در یک جایی که مهاجر میشن و هم از بی‌ثباتی که در ساختارهای سیاسی بعد از دولت ها به وجود میاد یا مورد تهدید و چالش قرار میگیرن جایگیری بکنند. و گفته میدانیم که در بسیاری از پروژه های دولت سازی ایدگاه سازمان ملل متحد خیلی اهمیت داشته و اکنون هم که افغانستان درگیر یک بخش جدید از منازعه ها شده، سازمان ملل متحد خیلی علاقه داره که در پاورده که در طول 15 سال خیلی با مشکل به دست آمده او را دوباره بازسازی بکنه.
تشکر از شما. جناب وحید وحیدالله، شما به حیث کارشناس ارشد ملل متحد برای امور رفع منازعات منطقوی و بین المللی، منافع مردم افغانستان در قبال سفر سرمنشی ملل متحد در کجا میبینین و افغانستان از این سفر چی انتظار دارن؟
خانم عزیزی، من به خدمت شما بگویم که سفر بسیار زیاد از اهمیت بزرگ برخوردار است و به یک مقطعی بسیار حساس که به طور غیر تقسیم اوقات شده، یعنی همونطور که از نامش معلوم است به طور عاجل یعنی مطرح شده و بهترین مصرف کننده از این سفر از لحاظ منفعتی که به بار میره معلوم دار که مردم افغانستان است که تا چگونه به اشتراک و همکاری سازمان ملل متحد از این وضعیت بسیار وحشتناکی که هر روز و شدتش اضافه شده میره از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بخصوص امنیتی که من اگر علاوه کنم در این چند ماه گذشته 250,000 بخصوص در این حوادث اخیر از جوانان و مردم اینا بازم مهاجر شدن به خارج از کشور، در حدود تقریبا 1,000,000 در خود داخل اینا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدن و بیجا شدن از یک ولایت به دیگر ولایت. و تنها این رقم اگر ما ببینیم در دو هفته گذشته که این بحران بسیار شدت کسب کرده با این حملات وحشتناک تروریستی، 22,000 بیجا شده ما داریم در داخل مملکت و علاوه بر این برزی که کشورهای همسایه برزی که مداخلات خود تشدید کنن و این وضع به بحرانش علاوه کنن، 100,000 از داخل کمپای پاکستانی با فشار اینا فرستاده شدن به افغانستان و در حدود 150,000 به میترتیب از ایران. دیگه مسئله حکومت عالی مطرح نیست، دیگه مسئله سقوط افغانستان و سقوط استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضیش مطرح است. در این شرایط است که سفر بسیار زیاد مهم است و تصمیم گرفته شد در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و سرمنشی و این موظف ساختن به شرایطی که هیچ نوع به اصطلاح شکایت و مستندسازی از این مداخلات، از این تجاوزات که عمدتاً از کشور همسایه پاکستان صورت میگیره با تمویل و تجهیز و صدور گروپ های خرابکار، تروریست ها، مسئله مربوط به مواد مخدر، مسئله مربوط به دهشت افغانی و افراطیت ارسامه کرده دیگر نه تنها افغانستان بلکه منطقه را و حتی جهان را به مخاطره انداخت. دار که جهان شاهد تروریسم زرعی خود بود سرمینچی به می خاطر رفتن که ببینن که از یک طرف چرا این حکومت از مردم نمایندگی میکنه ای دردار نکاس ندادن و نمیتن نه به دفتر ملل متحد و نه به دفتر مرکزی مقر سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت. میخواین بفهمن که بالاخره رای نیرون رفت از طرف به اصطلاح می رهبران حکومت وحدت ملی جور همکاری بکنه سازمان ملل متحد، رای پاسخ به خواست مردم که وقتی که استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی به مخاطره مفته باید مستندسازی شو و به شورای امنیت گزارش داده شو. در غیابت از این مردم تماما امیت خوزاره کردن در تمام تظاهرات خود پیش ازی که استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان در نبود یک حکومت متاسفانه در شرایط نبود یک حکومت نماینده از این که بیشتر به مخاطره قرار بگیره. به این خاطر بسیار مهم است و این رسیدگی میشه، این پاسخ به صدای امی مردم است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. یافته های یک کمیسیون تحقیقاتی در مورد سوریه نشان می‌دهد که غیر نظامیان و زیر ساخت‌های آنها به گونه عمدی توسط جناح‌های متخاصم هدف قرار می‌گیرند. این امر به اعتنایی کامل به قوانین بین المللی می باشد که خواستار حراست از افراد ملکی در جنگ است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می شنوید.
یک کمیسیون تحقیقاتی در مورد سوریه ایجاد ساحه امن را یک گام در مسیر درست آن عنوان کرده است. در این گزارش آمده است که ساعاتی که روی آن روسیه، ایران و ترکیه توافق کردند، خشونت در مناطق اطراف ادلب و غرب حلب را به اندازه کافی کاهش داده است. اما این کمیسیون علاوه می کند که تنش‌ها در ساعات امن در اطراف حمص، دمشق و مناطق جنوبی درا هنوز هم ادامه دارد. چیر پاولو پنیرو رئیس این کمیسیون میگوید خشونت ها علیه غیر نظامیان در آن ساعات بدون فروکش کردن همچنان ادامه دارد. او میگوید اینکه استفاده به حساب حملات هوایی علیه مناطق مسکونی، حمله به دکتران و شفاخانه ها و بیماران باشد و یا هم استفاده انتحاری هایی که غیر نظامیان را عمدن هدف قرار می دهد، همه به گونه بی‌رحمانه و قابل سرزنش باقی می ماند. پنیرو افزود که ایجاد ساحه امن در انتقال کمک‌های بشردوستانه کمک نشده است و سازمان ملل متحد اجازه یافت تا یک بار مواد غذایی، دوا و سایر کمک‌ها را به ساحه آسیب دیده برساند. این مقام کمیسیون تحقیقاتی در مورد سوریه اضافه کرد که وضعیت در اطراف ساعات امن حتی بدتر از این می‌باشد و به گونه مثال جنگ برای بازپسگیری شهر رقه از تصرف گروه دولت اسلامی منجر به تلفات زیاد غیر نظامیان گردیده است. بنرو میگوید که این کمیسیون مستند را ساخته است که آن را فهرستی از وحشت در طول بیش از 6 سال جنگ داخلی عنوان کرده است. او علاوه کرد که عاملان جنگ باید پاسخگو قرار داده شوند.
Genocide, crimes against humanity, war crimes, blatant violations of abuse of human rights law and continuous.
او میگوید نسل کشی، جنایت علیه بشریت، نقض آشکاری قوانین بشری و ادامه آن، نقض عمدی قوانین بین المللی بشر دوستانه، عدم احترام به قواعد بین المللی و مفاهیم اساسی بشریت نباید بدون پیگیری بماند. با این حال، اعضای کمیسیون تحقیقاتی در مورد سوریه از تمام جناح‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا برای حل و فصل یک راه سیاسی فراگیر با هم یک جا کار کنند. آنان به این باورند که این یگانه امید برای ختم خشونت‌های می‌باشد که هزاران تن را به کام مرگ کشانیده است و میلیون‌ها تن دیگر را به جا ساخته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. اقدامات اداره رئیس جمهور ترامپ در برابر پناهجویان غیرقانونی جوامع اسپانیایی تبار را در سراسر ایالات متحده مورد فشار قرار داده است. در این میان یکی هم شهر کوچک یورک سپرینگ در ایالت پنسیلوانیا می باشد. این شهر که از دیر زمان باشندگان آن را سفید پوستان تشکیل می داد، در طول چند دهه اخیر تقریبا نصف نفوذ 800 نفری آن به مهاجرین اسپانیایی تبار به خصوص ادبای مکسیکو مبدل شده است. تفصیل بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
این گردهمایی از سوی رضاکاران اداره اطفایه و باشندگان شهر یورک سپرینگز به منظور جمع‌آوری ایانه برنامه‌ریزی شده است. اما در این میان هیچ باشنده اسپانیایی تبار به نظر نمی رسد. رابرت هاک، معاون اداره اطفایه این شهر می گوید، نظر به تجربه که دارد، بیشترین مهاجرین از تماس گرفتن با مقامات در حراس است.
بیشتر اوقاتی که ما به یک حادثه ترافیکی خود را میرسانیم میبینیم که هیچ کس در موتر نمیباشد، زیرا آنان فکر میکنند که با مشکل مواجهند و فرار میکنند.
کاتی سنایدر، رئیس انجمن تاریخی شهر یورک سپرینگز، میگوید که کارگران اسپانیایی تبار ابتدا تنها در زمان جمع‌آوری حاصلات زراعتی به اینجا میامدند، اما بعداً یک تعداد آنان در همینجا مسکن گزین شدند، ولی اضافه میکند که همه آنان اسناد قانونی نداشتند.
ما شاهد یک تغییر در این شهر بودیم و میبینیم که بیشتر مهاجرین در همین جا باقی میمانند و مسکن گزین میشوند. مردانشان در باغ و باغداری کار میکنند و زنانشان در تلاش پیدا کردن وظیفه در فابریکه ها میباشند.
این مکان که یک زمان یک دکان امریکایی بود، حال با یک دکان مکسیکویی مبدل شده است و در نزدیکی آن یک مرکز مهاجرین قرار دارد. اما یکی از چند مورد تلاشی های امسال باشندگان این شهر را وحشت زده ساخته است.
سرنوشت مهاجرین در اینجا نامعلوم است و یکی از چیزهای نگران کننده برای من اطفال است که بعضی اوقات زمانی که از مکتب بر می گردند می بینند که پدر یا مادر و یا هم هر دو والدینشان از سوی موظفین دستگیر شده می باشند.
موظفین اداره مهاجرت میگویند که مهاجرین بدون اسناد به طور عمدی مورد هدف قرار نمیگیرند، ولی می افزاید که در تلاشی هایی که به خاطر دستگیری مجرمین صورت میگیرد ممکن دستگیر شوند. دیوید راینکر، یکی از دهقین و حامی دونالد ترامپ، از دستگیری افراد بدون سند حمایت میکند، اما میگوید
اگر تابع قانونند و میخواهند که تابعیت را به دست بیاورند، فکر میکنم که باید در جامعه ما ملحق شوند.
این مسابقه دوش از سوی اداره مکتب شهر یورک سپرینگز به منظور جمع‌آوری ایانه راه اندازی شده است. اداره و معلمین بر تنوع نژادی در مکتبشان میبالند. ساندرا مورالس، باشنده این شهر، میگوید که اطفالش مشکل ندارد، اما اضافه میکند که در مورد شوهرش که اسناد ندارد نگران است.
معزفین اکثراً موترهای را تلاشی می کنند که مردم را از خانه به محل کار می رسانند. این یگانه چیزی است که من و اطفالم از آن در حراسیم.
اما دایره این حراس تنها محدود به خانه ها نمی باشد. با گفته مسئولین مکتب، اقدامات حکومت در برابر پناهجویان غیر قانونی حتی اطفال خردسال را نیز متاثر ساخته است.
صدای امریکا در facebook.com/voa. و گزارش اخیر این بخش هاکیست، در حالی که بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا ادامه دارد، ناظران میگویند که انتخابات پارلمانی هفته گذشته در آن کشور یک نقطه عطف محسوب می شود، چون شمار زیاد جوانان بریتانیایی به پای صندوق‌های رای رفتند. بر اساس برخی گزارش‌ها، شمار جوانان رای دهنده در انتخابات پارلمانی بریتانیا از 44% در سال 2015 به 72% در سال جاری افزایش یافته و بسیاری آنان به حزب چپگیرای کارگر رای دادند. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، از شهر جنوبی برکتن در برتانیا گزارش می‌دهد که به گفته فعالان سیاسی، جوانان برتانیایی در انتخابات امسال از جنبش‌های سیاسی سایر کشورهای جهان الهام گرفتند. برگردانی این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
بن نابل و جیمز فاکس در یک رادیوی محلی در شهر برکتن کار میکنند. این دو تن از فعالان متعهد حزب کارگر نیز بوده و پیروزی بزرگ آن حزب را در انتخابات اخیر پارلمانی بریتانیا جشن گرفتند. نامزد حزب کارگر در شهر برکتن توانست نامزد حزب محافظه‌کار را که عضو پارلمان نیز است با تفاوت 10,000 رای شکست بدهد. ناظران انتخاباتی میگویند که رای جوانان سبب برنده شدن نامزد حزب کارگر شد. به نابل با صدای امریکا گفت که نتایج انتخابات اخیر برداشت مردم نسبت به دیدگاه و سهم جوانان در سیاست را تغییر داد.
این درست نیست که رای دهندگان جوان بی‌خبر یا نادانند. در حقیقت ما در مقایسه با سایر اقشار جامعه بیشتر در سیاست دخیل هستیم، چون خبرها و رویدادها را از طریق فیسبوک و توییتر تعقیب میکنیم.
در نبرد رسانه‌های اجتماعی حزب کارگر توانست رقیبان خود را شکست بدهد. از جمله 100 بهترین خبر سیاسی که همرسانی شد، تنها 5 خبر آن به طرفداری از حزب محافظه‌کار بود. بسیاری جوانان بریتانیایی در انتخابات اخیر کشورشان از مبارزات انتخاباتی سناتور برنی ساندرز، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایالات متحده الهام گرفتند. جیمز فاکس، فعال حزب کارگر بریتانیا، میگوید که هرچند برنی ساندرز با تفاوت اندک نامزدی حزبش را به هیلری کلینتون باخت، اما او توانست رای دهندگان جوان و چپگرا را دور خود منسجم کند.
من هیچگاه عضو کدام ستاد انتخاباتی نبودم، اما زمانی که دیدم ستاد مبارزات انتخاباتی برنی ساندرز چگونه موفق بود، با خود گفتم که اگر قرار باشد کاری کنم، آغاز فعالیت سیاسی خواهد بود.
بن نابل میگوید که جوانان صعود سیاستمداران راستگرا را در کشورهای مختلف جهان با دیده نگرانی میبینند.
یک نوع نیاز شدید و فوری برای دست به کار شدن احساس می شود، چون دیدیم که در امریکا چه اتفاق افتاد. بسیاری ما از آن چه در امریکا رخ داد خوش نیستیم. دیدیم که خانم لوپن نامزد حزب راستگرا تا آستانه پیروزی در انتخابات فرانسه پیش رفت. به نظرم در سطح جهان حالت ترسناک ایجاد شده است.
رأی حزب کارگر در برکتن که یک شهر دانشگاهی است افزایش یافت، جایی که وعده حزب کارگر مبنی بر لغو $12,000 اجرت سالانه دانشگاه دانشجویان را به خود جلب کرد. انتخابات اخیر پارلمانی در بریتانیا اختلافات بین نسل‌های مختلف آن کشور را نیز آشکار ساخت. باربرا و آن که بازنشستند با صدای امریکا گفتند که جرمی کاربن، رهبر حزب کارگر، وعده‌ای داده است که بریتانیا از عاده عملی کردن آن بر نمی آید. هرچند حزب کارگر هنوز نتوانسته قدرت را به دست بگیرد، اما عدم کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان توسط یک حزب به معنی احتمال برگزاری انتخابات زود هنگام است. حامیان جوان حزب کارگر به این باورند که اکنون آنان در نبرد سیاسی قدرتمندتر شده‌اند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا برای موج 100.5 FM ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌دارم.